با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا، ادامه فصل 7. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که اشعیا پس از اینکه از سوی خدا به نبوت دعوت شد، در زمان پادشاه آهاز، پسر یوتام و نوه عزیا، پیامی را از سوی خدا به او اعلام می‌کند که در این فصل آن را مطالعه و بررسی می‌کنیم. در این ایام پادشاه سوریه و پادشاه حکومت شمالی اسرائیل با یکدیگر همپیمان شده و به حکومت جنوبی یهودا که آهاز در آنجا سلطنت می‌کرد حمله کردند. آهاز به مدت 16 سال سلطنت خواهد کرد و پادشاه بسیار بدی می‌باشد. در ایام سلطنت او جنگ داخلی در سرزمین اسرائیل حاکم خواهد بود. مردم اسرائیل در این زمان در ترس و وحشت به سر می‌برند. استراب و نگرانی‌ها افزایش می‌یابد. اگر بخواهید بدانید که این دوره چقدر سخت و بد بود، گزارش آن در کتاب دوم پادشاهان فصل 16 آیه 3 الی 4 نوشته شده است. آهاز مثل پادشاهان اسرائیل شرور بود. او حتی پسر خود را زنده زنده سوزاند و قربانی بت‌ها کرد. این رسم قوم‌هایی بود که خداوند سرزمینشان را از آنها گرفته و به بنی اسرائیل داده بود. آهاز در بت‌خانه‌های روی تپه‌ها و بلندی‌ها و زیر هر درخت سبز قربانی می‌کرد و بخور می‌سوزانید. آهاز واقعاً از همه نظر پادشاه بدی بود. این موضوع کاملا آشکار است و او ترسان و وحشت زده است، چون حکومت شمالی اسرائیل با حکومت سوریه همپیمان شده و بر ضد او حمله وسیعی را آغاز می کند. هرچند که در اولین حمله خود موفق نمی شود، ولی آهاز دلایل محکمی دارد که باور داشته باشد که در نهایت از آنان شکست خواهد خورد. در اشعیا فصل 7 آیه 2 می‌خوانیم: وقتی به دربار خبر رسید که سوریه و اسرائیل با هم متحد شده اند تا با یهودا بجنگند، دل پادشاه یهودا و قوم او از ترس لرزید، همان طوری که درختان جنگل در برابر طوفان می‌لرزند. آهاز نمی‌تواند برکت خدا را برای خود یا ملتش انتظار داشته باشد. در نتیجه اتحاد میان رسیم پادشاه سوریه و فقه پادشاه حکومت شمال اسرائیل، او و قومش را به وحشت انداخته بود. قبلا هم سوریه و هم اسرائیل تلاش کرده بودند که سرزمین یهودا را تسخیر کنند. هیچ یک از آنان به تنهایی نتوانستند موفق شوند. اما آهاز مطمئن است که آنها قادر خواهند بود با کمک یکدیگر شهر اورشلیم را به دست آورند. با وجود این واقعیت که آهاز پادشاهی دور از خدا می باشد، اما خدا هنوز حاضر نیست قوم یهودا را به اسارت بفرستد. آنطوری که از تاریخ می دانیم، قوم یهودا به اسارت سرزمین های شمالی در نمی آیند، بلکه سالها بعد به اسارت حکومت بابل در خواهند آمد. در اشعیا فصل 7 آیه 3 می خوانیم: سپس خداوند به اشعیا فرمود: تو با پسرت شاریاشوب به دیدن آهاز پادشاه برو. او را در جاده‌ای که رخت شویها در آن کار می‌کنند در انتهای قنات حوض بالایی پیدا خواهی کرد. چون خدا هنوز حاضر نمی‌باشد که پادشاهی یهودا را به اسارت بفرستد، پس پادشاه را ترغیب و تشویق می‌کند که یک تصمیم عجولانه و غیر حکیمانه نگرفته و با حکومت مصر همپیمان نشود. بنابراین خدا به اشعیا میگوید که به ملاقات آهاز برود. چندین نکته است که بایستی در این آیه به آنها توجه کنیم. اول اینکه اشعیا باید به ملاقات آهاز برود. او را در انتهای قنات حوض بالایی پیدا خواهی کرد. محلی که او به ملاقات پادشاه می رود به نکته اشاره می کند. از این محل بود که آب زندگی بخش برای شهر تشنه اورشلیم جاری می شد. اینجا سرچشمه یا قناتی بود که مردم می توانستند تشنگی خود را برطرف کنند. از آنجا بود که آب گوارا خارج می شد و همه را سیراب می ساخت. اکنون این سمبولی بود از اینکه از خاندان داوود برکتی دریافت نمی کردند، اما در نهایت به عنوان آخرین نفر از نسل او کسی می آمد که آب زندگانی بود. آن شخص خداوند عیسی مسیح بود. او از نسل داوود می آمد تا آب زندگانی را عطا کند. اشعیا باید پادشاه را در انتهای قنات حوض بالایی ملاقات کند. در زبان عبری کلمه حوض یا کلمه برکت هم ریشه است و می توانم به شما اطمینان دهم که در آن سرزمین یک حوض آب گوارا یک برکت است و همین کلمه در مزمور 84 آیه 6 نیز به کار برده شده است. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه‌هایی به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. این یک نکته بسیار جالب توجه است. دقت کنید که همچنین گفته می شود حوض بالایی. کلمه بالایی در جاهای متفاوت به تعداد بیش از 30 مرتبه به عنوان متعال و رفیع‌تر به کار برده شده است. ممکن است به یاد آورید که در پیدایش فصل 14 آیه 18 گفته شد آن که آمد تا به ابراهیم خدمت کند کاهنی از نزد خدای بسیار متعال بود. و اکنون مفهوم روحانی این آیه را می توان چنین فهمید که برکت خدای بسیار بلند مرتبه و متعال در انتهای راه عطا می شود وقتی که عیسی مسیح به این دنیا آمد. در جاده‌ای که رخت شویی ها در آن کار می کنند. در اینجا در مورد یک جاده اصلی صحبت شده که در کنار زمین های کشاورزی ساخته شده تا مسافران بتوانند بدون اینکه پاهایشان کثیف و آلوده شود حرکت کنند. پیام و کاربرد روحانی کلمه راه در اینجا در امثال 16 آیه 17 به روشنی بیان شده است. راه خداشناسان دور از هر نوع بدی است و هر که در این راه گام بردارد جان خود را حفظ خواهد کرد. این راه قدوسیت و پاکی است. اشعیا از همین مفهوم نیز در اشعیا فصل 35 آیه 8 استفاده می کند. در زمین ویران راهی باز خواهد شد و آن را شاهراه مقدس خواهند نامید و هیچ شخص بدکار از آن عبور نخواهد کرد. در آنجا خداوند همراه شما خواهد بود و کسانی که در آن گام بردارند اگر چه جاهل باشند گمراه نخواهند شد. این سمبول ها و مفاهیم جالب به آن یگان شخصی اشاره می کنند که راه، راستی و حیات است. در مزمور 84 آیه 5 می خوانیم خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. و این همان یگان شخص مبارکی است که راه، راستی و حیات می باشد و نام او عیسی مسیح است و هر که از او پیروی کند برکت می یابد. نکته جالب دیگر این است که محل ملاقات در جاده‌ای بود که رختشویی‌ها در آن کار می کنند. در این محل مردم جمع شده و لباس‌های خیش را می شستند. می توان گفت که آنجا لباسشویی عمومی در آن منطقه بود. پیامی که در اینجا برای زندگی ما است، این است که اگر می خواهید زندگی ما پاک و مقدس شود، باید به نزد خداوند عیسی مسیح بیاییم. او در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 3 چنین می گوید، همان گونه نیز به وسیله احکامی که به شما دادم خدا شما را اصلاح و پاک کرده است تا قوی تر و مفید تر باشید. بنابراین میبینید که اتفاقی یا تصادفی نیست که اشعیا به این محل بسیار جالب فرستاده شود تا با آحاز ملاقات کند. این موضوع پیام‌ها و مفاهیم عالی روحانی برای ما دارد. به اشعیا گفته شد که پسرش شاریاشوب را همراه خود ببرد. این نام جالبی برای یک پسر است. ولی قابل مقایسه با پسر دوم نیست که در فصل 8 درباره او خواهیم خواند. شاریاشوب به معنای باقی مانده‌ای که باز خواهد گشت می باشد. نکته جالب این است که خدا همیشه باقی مانده ای را داشته است که به سوی او بازگشته و نسبت به او وفادار و صادق بودند. در اشعیا فصل 7 آیه 4 الی 9 می خوانیم: به او بگو که نگران نباشد، فقط آماده باشد و آرام بنشیند. آتش خشم رسیم و فقه مانند دودی است که از دو تکه هیزم بلند می شوند. بگو از آنها نترس، ولی پادشاهان سوریه و اسرائیل به ضد یهودا با هم تبانی کردند. آنها می خواهند به یهودا لشکرکشی کنند و مردمانش را به وحشت اندازند و آن را تسخیر کرده پسر تبعیل را بر تخت پادشاهی بنشانند. اما من که خداوند هستم می گویم که این نقشه عملی نخواهد شد، زیرا قدرت سوریه محدود است به پای تختش دمشق و قدرت دمشق نیز محدود است به پادشاهش رسیم. همچنین اسرائیل نیز قدرتی بیش از پای تختش سامره و سامره نیز قدرتی بیش از پادشاهش فقه ندارد. بدانید که پادشاهی اسرائیل در عرض 65 سال از بین خواهد رفت. آیا این را باور می کنید؟ اگر سخنان مرا باور نکنید، شما نیز از بین خواهید رفت. پیام اصلی این آیات این است که آحاز بداند نباید ترسی از اتحاد این دو دشمن در مناطق شمالی داشته باشد. خدا مقرر کرده است که اقدام و حمله ایشان به شکست بیانجامد. مشکل این است که آحاز چگونه این را خواهد دانست؟ در ابتدا باید گفت که او یک فرد بدبین و شکاک و همچنین بی ایمان است. چگونه او متقاعد خواهد شد که آنچه اشعیا می گوید حقیقت دارد؟ خدا هرگز از کسی نمی خواهد که به چیزی ایمان بیاورد که بر پایه یک بنیاد و اساسی نباشد. ایمان به این معنا نیست که به طور کورکورانه و ناآگاهانه در یک مسیر حرکت کرده و بگوییم من به خدا اعتماد می کنم. این کار بسیار احمقانه است. خدا هرگز از ما نمی خواهد که چنین کنیم. به عنوان مثال در ارتباط با نجاتمان بره‌ای را به عنوان قربانی تقدیم نمی کنیم. بلکه ایمان ما بر پایه واقعیت تاریخی مرگ، دفن و قیام پسر خدا می باشد. خدا هرگز از ما نخواسته است که قدمی در تاریکی بگذاریم. او از ما می خواهد بر چیزی که بر یک بنیاد و اساس محکم است ایمان و اعتماد داشته باشیم و این تنها بنیاد و اساسی است که برای ما وجود دارد. در نامه اول قرنتیان فصل 3 آیه 11 می خوانیم: زیرا هیچ کس نمی تواند بنیاد محکم دیگری بسازد جز آن که از قبل داشتیم و آن بنیاد عیسی مسیح است. اگر فردی یک غیر ایماندار صادق است که به طور جدی در جستجوی حقیقت و شناخت خدا می باشد، حتماً به ایمان نجات دهنده دست خواهد یافت و توسط ایمان به عیسی مسیح نجات یافته و زندگی جاودان خواهد داشت. افرادی که تا کنون با آنان روبرو شده و گفتند که نمی توانند ایمان بیاورند صادق نیستند. به عنوان مثال جوانی به من می گفت می خواهم ایمان بیاورم و در جستجوی حقیقت هستم. او در همان زمان با دختری که همسرش نبود زندگی کرده و روابط جنسی و شهوت آلود با او داشت، در حالی که می گفت در جستجوی حقیقت است. واقعیت این است که چشمان درون قلب هیچ کس کور و نابینا نیست، مگر اینکه خود آن فرد آگاهانه این انتخاب را کرده که قلبی کور و نابینا داشته باشد. اگر فردی واقعاً بخواهد خدا را بشناسد و از گناهانش دست کشیده و به سوی عیسی مسیح بیاید، خدا خودش را به طور واقعی به اون نشان خواهد داد. در روزگار ما مشکل این است که تعداد زیادی از افراد در داشتن رابطه با خدا واقعاً جدی و صادق نیستند. این مشکلی است که در زمان آغاز پادشاه نیز وجود داشت. او واقعاً نمی‌خواست با خدا باشد. به او گوش کنید در آیه بعدی چه میگوید. در اشعیا فصل 7 آیه 10 الی 11 میخوانیم: سپس خداوند پیام دیگری برای آهاز پادشاه فرستاد. ای آهاز، از من علامتی بخواه تا مطمئن شوی که دشمنانت را شکست خواهم داد. هر علامتی که بخواهی، چه در زمین باشد چه در آسمان، برایت انجام خواهد شد. خدا می داند که آهاز ایمان ندارد و حاضر است که به این پادشاه ایمان عطا کند. اما آهاز فقط یک فریبکار متظاهر است و افراد زیادی مانند او امروز یافت می شوند. در اینجا توجه کنید که چگونه با ریاکاری خود را پرهیزکار نشان می دهد. در اشعیا فصل 7 آیه 12: اما پادشاه قبول نکرد و گفت این کار را نخواهم کرد و خداوند را امتحان نخواهم نمود. آیا به نظر شما شخصی پرهیزکار نیست؟ چه شخصیت با ایمان و متعهد به خدا را از او در اینجا می‌بینیم؟ اما در حقیقت او یکی از بزرگترین ریاکاران است که در کتاب مقدس یافت می‌شود. اینو ریاکاری و تظاهر واقعاً آزاردهنده است و به نظر من خدا نیز همین احساس را در مورد چنین شخصی دارد. اشعیا فصل 7 آیه 13 ادامه می‌دهد: پس اشعیا گفت ای خاندان داوود، آیا این کافی نیست که مردم را از خود بیزار کرده اید؟ اینک می‌خواهید خدای مرا نیز از خود بیزار کنید؟ اجازه دهید در اینجا داستان کوتاهی را برای شما بیان کنم. در کلیسایی هنگام برنامه مخصوص کودکان، معلمی برای آنها داستان سامری نیکو را از کلام خدا با کشیدن نقاشی‌هایی در ارتباط با اتفاقاتی که افتاده بود تعریف می‌کرد تا برای آنان جالب‌تر و زنده‌تر باشد. او گفت که چگونه مردی گرفتار دزدان شد، چگونه او را کتک زدند و در حالی که خون از زخمهایش جاری می شد او را کنار جاده انداختند و رفتند. سپس درباره کاهن و فریسی که از آنجا رد شدند بدون اینکه به آن مرد کمک کنند گفت و در نهایت در مورد کار آن سامری نیکو صحبت کرد که به آن مرد زخمی و نیازمند کمک کرد. پس از اینکه داستان را همراه با کشیدن نقاشی‌ها تمام کرد، می‌خواست که کاربرد داستان را در زندگی کودکان و عکس‌العمل آنها در ارتباط با آنچه در این داستان بود را بداند. بنابراین از یکی از دختر بچه‌ها پرسید: اگر از این جاده رد می‌شدی، چه کار می‌کردی؟ او گفت: همانجا می‌ماندم و چند روز از او مراقبت و پرستاری می‌کردم. پسر بچه‌ای که نمی‌خواست هیچ کاری نکند گفت: برای آن مرد یک جعبه آب نبات می‌آوردم. معلم این سوال را از کودکان یکی پس از دیگری پرسید و هر یک جواب و عکس‌العملی نشان دادند. آنگاه در آخر به دختر بچه‌ای که با چهره ناراضی به نقشه نگاه می‌کرد نزدیک شد و از او پرسید: تو چه کار می‌کردی؟ دختر بچه به سادگی گفت: از این داستان خوشم نمی آید. حالم به هم می خورد. باور کنید معلم نقاشی های زشت و خونالود کشیده بود و این دختر بچه نسبت به بقیه صادق‌تر بود و احساسش را گفت. به نظر من خدا درباره پرهیزکاری و تظاهر ما به همین شیوه احساس می کند. او از چنین رفتاری بیزار است. دوست من، فکر نکنید که فرد پرهیزکار و متعهدی هستید وقتی می گویید نمی خواهم خدا را امتحان کنم. خدا می گوید مرا امتحان کنید و ببینید که نیکو هستم. واقعا احساس بدی دارم و رنج می کشم وقتی با بعضی افراد صحبت کرده و می شنوم که می گویند می خواهند فقط با ایمان قدم بردارند. دوست من، صبر کنید تا زمانی که خدا یک صخره محکم زیر پایتان بگذارد. منتظر بمانید تا وقتی که خدا هدایت آشکاری را برای شما نمایان کند قبل از اینکه همانند یک احمق رفتار کرده و کار مسیح را بی ارزش کرده و باعث انتقاد و اعتراض به او شوید. خدا در واقع به این پادشاه بی ایمان می گوید از تو نمی خواهم که به پیام من ایمان بیاوری، فقط به این علت که اشعیا آن را گفته است. می خواهم این پیام را بر پایه و بنیادی استوار کنم. می خواهم نشانهی فوق طبیعی به تو بدهم تا بدانی که این پیام از سوی من است. اما آهاز رد می کند که چنین آیه و نشانهی را داشته باشد. بنابراین خدا آیهی را خواهد داد نه به آهاز بلکه به همه خاندان داوود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.